سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان یک هفته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، 2 مورد در ولسوالی های میبند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. موارد فلج اطفال در پاکستان در پیشین بلوچستان، حیدرآباد، سند و کوهات خیبر پختونخوا ثبت شده. از آغاز سال 2024 تا کنون تعداد موارد فلج اطفال در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که از این تعداد 22 مورد در افغانستان و 24 مورد در پاکستان ثبت شده. فلج اطفال یک بیماری ویروسی کشنده است که باعث فلج و مرگ کودکان می شود و تنها راه وقایع از آن واکسین است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در هرات کشته شدند. این جبهه در خبرنامه امروز سه‌شنبه گفت که این حمله شام روز گذشته در منطقه چارسوی ولسوالی گذره صورت گرفت. در خبرنامه آمده که این 2 عضو نیروی طالبان قاری عبیدالله و قاری نادر نام داشتند و افراد نزدیک به فرمانده قلوردوی الفاروق طالبان بودند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان، یک گروه دیگر ضد طالبان، دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. اسرائیل پس از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان میگوید سربازانش درگیر نبرد سنگین با نیروهای حزب الله لبنان در منطقه اند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست استیا شامل کرده. اسرائیل با وجود مخالفت آمریکا و بیم از گسترش جنگ در شرق میانه، شب گذشته عملیات زمینی را در برابر نیروهای حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل در پیام در تلگرام نوشته که درگیری‌های شدید در جنوب لبنان جریان دارد. او از مردم محلی خواسته که برای امنیت شخصی خود با وسایط نقلیه به منطقه جنوب دریای لیتونی سفر نکنند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان نماینده دارد. بعد از آنکه اسرائیل از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داد، گروه حزب الله لبنان میگوید به اهداف اسرائیلی در شمال اسرائیل حمله کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع حزب الله گزارش میدهد که یک گروه نظامیان اسرائیلی و یک گردهمایی آنها را در شمال اسرائیل توسط توپخانه و راکت هدف قرار داده. اردوی اسرائیل پذیرفته که راکت های حزب الله به سوی مناطق میتولا و اففین شلیک شده، اما شماری آنها را رهگیری کرده و تعداد دیگر دور از اهداف در مناطق غیر مسکونی اصابت کرده. مارک روت، صدر اعظم سابق هلند، امروز به عنوان سرمنشی جدید ناتو کار خود را آغاز کرد. او امروز طی یک سلسله مراسم در مقر ناتو در بروکسل جانشین سیاستمدار نروژی یانس استولتنبرگ شد. استولتنبرگ حدود یک دهه ناتو را که بزرگترین سازمان سیاسی نظامی جهان است و 32 کشور عضو آنند رهبری کرد. مارک روت رهبری ناتو را در زمان به عهده می گیرد که جنگ در اوکراین جریان دارد و بحران در شرق میانه گسترش یافته است. و آمادگی برای مسابقات جام جهانی بیست اوره کرکت زنان در امارات متحده عربی جریان دارد. وبسایت های مختلف ورزشی امروز گزارش دادند که 150 بازیکن از کشورهای مختلف جهان به امارات متحده رسیدند. قرار است مسابقات انجام با رقابت میان تیم های بنگلادش و اسکاتلند پس فردا پنجشنبه آغاز شود. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، تیم کرکت زنان افغانستان منحل شد و این موضوع مشکلات برای سهمگیری تیم مردان افغانستان در برخی مسابقات بین المللی ایجاد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سازمان جهانی صحت از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر می دهد.
ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارند باید در قدم نخست آگاهی مردم خیلی زیاد بسازند تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی فودی جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان شده. در مسائل شرق میانه میشنوید که پس از حملات مرگبار اسرائیل به گروه حزب الله لبنان، فشار بر رهبران ایران برای پاسخ دادن به اسرائیل افزایش یافته. و در بحث 25 دقیقه
در این بحث در مورد آخرین تحولات شرق میانه گفتگو میکنیم. این تحولات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
بیشتر در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش دیروز گفت که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این در حال است که از 2 هفته به این طرف تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان متوقف شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که از 2 هفته به این طرف جلوی تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان گرفته شده است، از ثبت 3 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت WHO بر روز دوشنبه 3 سپتامبر در گزارش تازه خود گفته که از تاریخ 21 آگوست 3 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است که 2 مورد آن در ولسوالی های میوند و غورک ولایت کندهار و 1 مورد آن در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند بودند. سازمان جهانی صحت گفته که از آغاز سال 2024 تعداد واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که 22 مورد آن در افغانستان و بقیه در پاکستان ثبت شدند. اما در گزارش این سازمان آمده که شمار واقعات مثبت پولیو در سال 2023 به 12 مورد می رسید که 6 مورد آن در افغانستان و 6 مورد دیگر آن در پاکستان ثبت شده بود. این سازمان همچنان می گوید که هفته گذشته 3 نمونه محیطی پولیو را در افغانستان و 1 نمونه محیطی را در پاکستان ثبت کرده است که 2 مورد آن در کندهار و 1 مورد آن در لشکرگاه ولایت هلمند است. این سازمان میگوید که تعداد نمونه های محیطی ثبت شده در سال 2024 به 410 نمونه بوده که 74 نمونه آن در افغانستان و 336 نمونه آن در پاکستان است. این سازمان در حال از ثبت موارد مثبت پولیو در افغانستان سخن میگوید که به تاریخ 16 سپتامبر شمار از رسانه های بین المللی با نقل از برخی منابع این سازمان از متوقف شدن روند کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو در افغانستان گزارش دادند. شمار از رضاکاران این کمپاین در برخی ولایت های مختلف افغانستان امروز شنبه به رادیو آزادی گفتند که این روند از 2 ماه به این طرف به دلایل نامعلوم متوقف شده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن زمان این خبر را رد کرده و گفته بود که آنها تا هنوز در مورد متوقف شدن کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو کدام مکتوب رسمی ندادند. خانواده یک کودک مبتلا به پولیو می گوید که کودکش به دلیل عدم تطبیق واکسین برای تمام عمر فلج شده است. فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پسرش از 2 سال به این طرف به بیماری پولیو مبتلا شده است.
یک پسر با نام بلال که 4 سال است با پولیو مصاب شده، با خاطر تطبیق نکردن واکسین با این بیماری مصاب شده. در منطقه ما را قرار واکسین می آمدن، اما ما چون احمد واکسین را نمی فهمیدم با او واکسین نمی کردیم. تمام نیکی پسرم به پولیو مصاب شده و را به شفاخانه های جلال آباد و کابل بردیم. در اخیر به اسلام آباد پاکستان رفتیم. اونجا در یک شفاخانه برایم گفتن که پسرم به پولیو مصاب شده و تصحیحش مثبت است.
برخی از دکتران هم تایید میکنند که برای جلوگیری از بیماری پولیو در کنار عملی کردن راهنمایی های صحی واکسین مهمترین مسئله است. دکتر هدایت الله حبیبی متخصص بخش داخله و استاد پانتون طبی کابل در مورد برادی و آزادی گفت:
خانواده های محترم باید در قسمت حفظ الصحه اطفال خود خیلی ها کوشا باشند، متوجه مایات و مواد غذایی که باید ملوث نشن متوجه زو باشند و در پالی ازی ادارات دولتی و ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارند باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازند تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم گاه گزارش ها از ثبت واقعات مثبت پولیو در آنها داده می شود و این ویروس به گونه کامل در این کشورها محو نشده است. در این اواخر نمونه های مشکوک پولیو در غزه فلسطین هم پیدا شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر درباره تحولات تازه شرق میانه برایتان میگوییم و در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه که نیست به تحولات شرق میانه اختصاص یافته نشر می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که تعداد بیماران قلبی در افغانستان افزایش یافته. سخنگوی این وزارت گفته که 55,000 واقعه این بیماری با تازگی در افغانستان ثبت شده. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری قلبی در افغانستان میگویند که از این که با مشکلات اقتصادی روبروستند توان تداوی را ندارند. گزارش در این مورد.
هشدار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش رقم افراد مبتلا به بیماری های مختلف قلبی در افغانستان. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه نوی میزان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها به مناسبت روز جهانی قلب گفته است که 55,000 واقع بیماری قلبی به تازگی در افغانستان ثبت شده است.
بدبختانه شیر 2002 کال به پرتله په 2003 کال کې موږ سره
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55,000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است. در بین این بیماران مرگ و میر هم وجود دارد و بدبختانه گراف آن در افغانستان و کشورهای منطقه رو به افزایش است.
سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دلیل افزایش این بیماری را تغییر در عادات زندگی روزمره عنوان کرده و از مردم خواسته تا برنامه‌های آگاهی دهی را دنبال کنند و به توصیه‌های صحی ارائه شده از سوی تیم‌های صحی پابند باشند. در مورد اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان بیشتر به کدام سن قرار داشتند معلومات داده نشده است. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان میگویند این بیماری آنان را در حالت دشوار قرار داده و به گفته خودشان بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند. روحلا مختار سیال باشنده ولایت کندز به رادیو آزادی گفت 8 سال است به بیماری قلبی دچار شده و در سالهای قبل برای تداوی به پاکستان و هند رفته است، اما از چند سال به این طرف بیکار است و توان تداوی خود را مثل گذشته ندارد.
ضربان قلب غیر منظم شد. شبخانه رحمان روی کرفتن برای ما گفتن که سیستم قلبی با چیز حساب قطع نشده بخواند و ضربان قلب شدید میشه. همیشه روز یک دفعه، هفته دو دفعه این رقمی دومی حالت گرفتار میشم. یک حالت میباشه که فکر میکنی که نه زنده است نه مرده.
شیر محمد فقیر یکی از متقاعدین در شهر کابل که از بیماری قلبی رنج میبرد، او هم میگوید توان ادامه تداوی خود را ندارد.
این وال ما تکلیف داشت، یک وال 100% بند بود، دو وال ما قلب 95%. بعد هم یک وال ما سپرینگ تیر کردن، با همی دو وال ما دیگه موندن، مشکلات اقتصادی است.
متخصصین امراض قلب این بیماری را خطرناک خوانده و میگویند که بیماران قلبی باید از دخانیات پرهیز کرده و تحت هدایت دکتر تداویشان را انجام دهند. دکتر محمد رفیع حمیدی متخصص بخش جراحی قلب در مورد علتهای به وجود آمده بیماری قلبی و راههای جلوگیری از آن نزد افراد به رادیو آزادی گفت:
این امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل سی چاقی و وزن زیاد و همچنین شکر بلند خون به وجود بیاره. برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض قلبی توصیه میشه تا افراد رژیم غذایی سالم که شامل میوه‌جات، سبزیجات، مصرف کم چربی، مصرف کم نمک و غیره را تعقیب کنم و همچنان ورزش منظم کنم که در حد اقل در روز 30 دقیقه باید پیروی داشته باشم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال از واقعات رو به افزایش بیماری قلبی در افغانستان خبر داده که بیشتر افغان ها میگویند در 3 سال اخیر اعضای خانواده هایشان به دلیل تشویش ها و فشارهای روانی زیاد، به دلیل بیکاری و افزایش روزافزون مشکلات مختلف دیگر به بیماری قلبی مبتلا شده و آنها به خاطر مشکلات اقتصادی از تداویشان عاجز ماندند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از حملات مرگبار اسرائیل به گروه حزب الله لبنان، فشار بر رهبران ایران برای پاسخ به اسرائیل افزایش یافته است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست استیا شامل کرده. به نظر نمی رسد ایران پاسخ مستقیم به اسرائیل بدهد، زیرا بیم آن می رود که چنین پاسخ به جنگ تمام عیار ایران و اسرائیل منجر شود. اکنون سوال این است که رهبران ایران چی می توانند بکنند؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در پی کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، به تاریخ 27 سپتامبر توسط اسرائیل، رژیم جمهوری اسلامی ایران با آزمون دشوار روبرو است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی مورد حمایت ایران است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. اگر ایران به تلافی کشته شدن حسن نصرالله به اسرائیل حمله کند، ممکن است تمام احساسات دشمن دیرینه خود اسرائیل را برانگیزد. اما اگر تهران از خیشتنداری کار گیرد و هیچ اقدام آشکاری علیه اسرائیل انجام ندهد، ممکن است به اعتبار آن در میان متحدانش خدشه وارد شود. گروه سیاسی و نظامی حزب الله که کنترل بیشتر بخش‌های جنوبی لبنان را در دست دارد، در حال حاضر با حملات مداوم اسرائیل روبرو است. نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نیز کرسی‌های در اختیار دارند. این گروه محور اصلی مقاومت ایران در برابر اسرائیل و گروه نیابتی ایران در مبارزه با اسرائیل در منطقه پنداشته می‌شود. مرکز خبر رادیو آزادی از قول کارشناسان گزارش می‌دهد که به نظر نمی‌رسد ایران در دفاع از حزب الله لبنان مستقیماً به اسرائیل حمله کند، زیرا در نهایت با هزینه گزافه برای ایران و یک جنگ همه جانبه منجر خواهد شد و تهران به چنین یک اقدام تمایل ندارد. کارشناسان به این باورند که در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، اسرائیل به وضوح از توان نظامی بیشتر نسبت به ایران برخوردار است. اما به گفته آنها، تیاره‌های بدون سرنشین و ظرفیت‌های راکتی ایران نیز می تواند تهدید قابل توجه ایجاد کند. بهنام طالبلو، پژوهشگر امور ایران و یکی از اعضای مرکز تحقیقاتی دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، به رادیو آزادی گفت فقدان توانایی های نظامی متعارف و حملات پیهم اسرائیل به گروه های تروریستی در منطقه، انتخاب ایران در برابر اسرائیل را از بد بدتر کرده است. ایران در اپریل سال جاری 2024 با صدها راکت و طیاره های بدون سرنشین به اسرائیل حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که 7 قماندان ارشد سپاه بازداران در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شدند. آقای طالبلو می افزاید اگر ایران تهدید از سوی اسرائیل علیه خاک خود مشاهده کند، ممکن است مستقیما به اسرائیل حمله کند. اگرچه تصمیم برای اقدام قاطع علیه اسرائیل در حال حاضر روی میز رهبران ایران نیست، اما کارشناسان میگویند ایران میتواند از نیروهای نیابتی خود در منطقه علیه اسرائیل استفاده کند. شبه نظامیان شیعه عراقی، شبه نظامیان حوثی یمن و شبه نظامیان سوری گروه‌های نیابتی ایران در منطقه پنداشته می‌شوند. بعد از آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023، گروه‌های مسلح نیابتی ایران مانند حماس و حزب الله ضربات بزرگ متحمل شدند و این وضعیت انتقام‌جویی ایران از اسرائیل را مورد شک و تردید قرار می‌دهد. در این حال آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، هیچ پاسخ مستقیمی به اسرائیل نداد. اما موضع‌گیری او بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه حماس در ایران که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان حراس افغان می‌شناسند، متفاوت بود. خامنه‌ای پس از کشته شدن هنیه در جولای گذشته در تهران، اسرائیل را به انتقام سخت تهدید کرد. در این حال وضعیت شرق میانه بحرانی است و نگرانی از تشدید بیشتر جنگ وجود دارد. اسرائیل صبح امروز عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان آغاز کرد که واکنش تعداد از کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در پی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل خواسته است تا برای آزادی فوری جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان، اقدام کنند. طالبان او را هفته گذشته در کابل بازداشت کردند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان تاکنون بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان بر رهایی فوری او تاکید میکند. این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه رویکرد طالبان در ایجاد ترس، محدود کردن آزادی بیان، انحصار اطلاعات و سرکوب اجتماعی و حتی فیزیکی روشنفکران نگران کننده خوانده شده است. کمیته مدافعان حقوق بشر همچنان از طالبان خواسته تا به تعهدات بین‌المللی افغانستان در خصوص حفاظت از آزادی‌های مدنی و سیاسی پابند باشند و بحران حقوق بشر در این کشور را تشدید نکنند. این کمیته به نقل برخی از منابع مدعی شده که آقای کوهستانی از سوی سازمان استخبارات طالبان شکنجه شده است. عبدالحمید صفوت، فعال مدنی و عضو این کمیته، روز سه‌شنبه در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
امید ما است که این فراخوان و این اعلامیه ها بتانه مؤثر واقع شود به آزادی و حفظ جان افراد مثل آقای کوهستانی که در هیچ فعالیت سیاسی و نظامی نقش ندارند، ولی متاسفانه مورد پیگرد قرار گرفته. تلاش ما است که اونا هر چه زودتر به خانواده خود برگردند.
جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. پیش از این نزدیکان جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، مدعی شدند که او پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی درباره وضعیت صحی آقای کوهستانی نگرانی کرده، گفته بود که در مورد او هیچ اطلاعی به آنان شریک ساختن نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت و ادعای مورد شکنجه قرار گرفتن آقای کوهستانی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. این در حال است که برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت‌ها اجازه ندارند آزادی بیان شهروندان را سلب کرده و افراد سخنور را بازداشت کنند. صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت‌ها اجازه ندارند که این افراد و اشخاص زندانی بکنه و یا حق بیانش ازشان بگیره. خداوند متعال حاکمیت موجود طالبان را هدایت نیکی بکنه که از فن و اصول دولتداری آگاه شوند، با آزادی های مردم توجه بکنن.
این در حال است که در جریان یک هفته نزدیکان دو تحلیلگر دیگر سیاسی در افغانستان نیز ادعای مشابه را مطرح کردند. خانواده خیبر هوشمند، آگاه امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را در مورد بازداشت شاپور حسن زوی، عضو پیشین ولسی جرگه در ننگرهار، را به نشر رساندند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام از این سه مورد بازداشت را تایید یا تکذیب نکرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز در سه سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پوهنتون و فعالان که آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارستم دیم جازم نگی میکنم و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روز در دانشگاه باز شد و من دوباره بتونم ادامه این رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 1 دقیقه دیگر تا 5 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه که روی تحولات شرق میانه متمرکز است پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی نشر می شود. اکنون میشنوید که امروز سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حالی که شدیداً نیاز به کمک دارند، در 3 سال گذشته از دریافت حقوق تقاعدشان محروم شدند. بیشتر در این گزارش.
خپل وطن کې هم دا ناخوالې دي، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پسې تیریږي.
کفایت الله بابور 65 ساله ساکن ولسوالی چین ننګرهار است. او میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت‌های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانواده 15 نفره‌اش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه‌ای در ولسوالی چین کار میکند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوب را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند. اما به گفته او از این که در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده‌اش را خود همچنان تامین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم، دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند، اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال آباد که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید همسر او که 70 ساله عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دست دیو یادش 15 پیتا و کالو بزد.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. 2 پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکی اند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روی زندگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره خود را پیش ببریم. ما کرایه خانه پرداخت نمیکنیم، بل برق پرداخت میکنیم و ده ها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعدهای ما که حق مسلم باز پرداخت نشده باعث شد ما در مضیقه قرار بگیریم و در پرداخت این مصارف خود عاجز مانیم.
به اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد میگوید که افراد با سن بالا منابعی با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که 3 شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021، یعنی به 3 برابر افزایش یافته است.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 به وقت افغانستان شد. پیش از بس 25 دقیقه فشرده خبرها. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان یک هفته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، 2 مورد در ولسوالی های میوند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که شام دیروز در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در ولسوالی گذره ولایت هرات کشته شدند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. اسرائیل پس از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان میگوید سربازانش درگیر نبردهای سنگین با نیروهای حزب الله لبنان در منطقه اند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست استیا شامل کرده. آنسو گروه حزب الله لبنان گفته که اهداف اسرائیلی در شمال اسرائیل را هدف قرار داده. اردوی اسرائیل پذیرفته که راکت های حزب الله به سوی مناطق میتولا و افیفین شلیک شده، اما شماری آنها رهگیری شده و تعداد دیگر دور از اهداف در مناطق غیر مسکونی اصابت کرده. مارک روت، صدر اعظم سابق هالند، امروز به عنوان سرمنشی جدید ناتو کار خود را آغاز کرد و آمادگی برای مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت زنان در امارات متحده عربی ادامه دارد. قرار است که این مسابقات با بازی میان تیم‌های بنگلادش و اسکاتلند پس فردا پنجشنبه آغاز شود.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هست. ما به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در این بحث در مورد آخرین تحولات شرق میانه گفتگو میکنیم. این تحولات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ تحولات در شرق میانه با حملات گسترده در نوار غزه سوی اسرائیل پس از حمله جنگجویان حماس در اکتبر 2023 به آن کشور آغاز شد. اما سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. حکومت طالبان در افغانستان همواره حملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرده است. تنش‌ها در منطقه زمان شدت گرفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ایران هدف قرار گرفت. ایران اسرائیل را مسئول آن خوانده. طالبان در آن زمان هم کشته شدن هنیه را شدیداً محکوم کردند. جمعه گذشته در عملات گسترده اسرائیل رئیس حزب الله لبنان در بیروت کشته شد. ایران متحد نزدیک حزب الله این عمله را شدیداً محکوم کرد. حزب الله لبنان هم از سوی ایالات متحده با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اما این بار طالبان رسماً در این مورد هنوز چیزی نگفتند و خاموشی اختیار کردند. با در نظر داشت روابط نزدیک طالبان با ایران و روابط نزدیک ایران با حزب الله لبنان و حماس، تحولات جدید منطقه بر وضعیت افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مورد در بحث امروز 25 دقیقه بپردازیم. در این بحث با خود میمانای هم دارم: غوث جانباز، آگاه امور سیاسی، سمی استانگزی، آگاه اقتصادی و حکومتداری، و محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین در این بحث با ما هستند. تشکر میکنم از میمانای ما که دعوت ما را پذیرفتن و با ما وصل شدن. جانباز صاحب سلام. اولتر از همه از شما میخواییم بپرسم که تا طالبا که چندین بار عملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرده، کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه را هم محکوم کردند. به چی دلیل به نظر شما در مورد عملات اسرائیل در لبنان و کشته شدن رهبر حزب الله لبنان هنوز خاموش هستند به نظرتان؟
اول به شما سلام و کسایی که در بحث شرکت دارن و به تمام شنوندگان. حتما گروه حاکم در افغانستان، گروه طالبان، هنوز دستور عملی را از طرف مرکزهای خارجی که نا حمایت میشن به دست آوردن که چی عکس العمل نشان بدن. در کل خاموشی طالبا، خاموشی حامیانشان در منطقه مثلا پاکستان و سایر کشورها نشان میده که کدام دوستی اسلامی بین از اونا وجود نداره، کدام دایه حمایت از مردم مسلمان وجود نداره و این فقط و فقط یک تجارت است و یک بزنس است و شعار است که منافع اشخاص، گروه از افراد و بالاخره بعضی کشورها دقیقاً تامین میشه. ما شما میبینیم امی پاکستانی که دایه اسلام تمام جهان ای برپا کرده ظاهرا و حتی میگن که نام کشور ما به می کلمه اسلام یاد مسما شده، ما شما میبینیم که در عمل ابدا هیچ نوع حرکت فیزیکی عملی در رابطه با حمایت و دفاع مثلا از حقوق مردم فلسطین و حال این مردم لبنان که به طور کتلوی، به طور دستجمعی قربانی میشن، اینا از خود نشان ندادن. لیکن اگر در افغانستان حکومت بدل از یا نباشه، در افغانستان سیاست بدل از یا نباشه، در هند کارهای صورت بگیره که بدل از یا نباشه، یا آزادی کشمیر هم میخواین، آزادی افغانستان هم میخواین و سایر مسائلی که مشخص امو منافع استراتژیک از یا را تامین میکنن. بنابراین ما میبینیم اینجا برخوردهای چندگانی این کشور و سایر کشورهایی که پالیسی های بسیار مشابه مثل پاکستان به پیش می‌برند، هیچ نوع همبستگی عملی، نه شعاری، نه تجارتی در کارکرد و در پالیسی های عملی کشور به نام پاکستان وجود نداره. چرا ما بسیار تاکید میکنم سر پاکستان؟ به خاطر از اینکه آنچه که امروز در حاکمیت افغانستان قرار داره به نام امارات طالبانی یا پیوند ناگسستنی دارن با پاکستان و امو پالیسی را پیش میبرن که دستور عملش از پاکستان و شاید هم از حامیان پاکستان به دست بیارن. به خاطر ما کدام حرکت خاص را از اینا میتونیم که انتظار نداشتیم.
تشکر جان باسب، لطفا همراهی ما بمانین. بس 25 دقیقه از سمی استانگزای آقای اقتصادی و حکومت داری هم با ما هستن. استانگزای صاحب، از شما میخواییم بپرسم، چون بس وقتش کم است، اگر متمرکز کوتاه همه ما بپردازیم که همه صحبت کنیم، آیا خاموشی طالبا در برابر عملات گسترده اسرائیل در لبنان به این معنا است که طالبا نمیخواهند به خود درد سر ایجاد کنند با در نظر داشتی که امریکا متحد نزدیک اسرائیل است به نظرتان؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه بندگان عزیزتان. دقیقا در آمدن حکومت طالبان مهمترین مسئله قرارداد دوحه بود. در قرارداد دوحه و زمایم پنهانی قرارداد دوحه و همچنان اسمی که جان بازه سیبان برش نشاره کردن، گروه های نیابتی که ایجاد شدن، چی هزبالله یا حماس و یا که اونا پشتیبانی از حکومت ایران دارن، طالبا و گروه های هزبای افغانه جهادی افغانستان، اونا توسط ISI و استخبارات پاکستان ایجاد شده بودن با همکاری مالی CIA در زمان جنگ سرد. و یک مثال خوبی که پیش روی طالباسی است که با همون شکلی که چون گروه های افغانه و یا احزاب افغانه اسلامی که از اوامر ایسای سرپیچی کردن و ایسای به بسیار سادگی اونا را از بین برد، این تجربه پیش روی طالبا است دیگه. اینا نمیخواین که از حامی مالی خود، از همون کسی که برشان پناه داده تمویل مالی کرده، از او سرپیچی بکنن و مثلا به جای برسه که به سرنوشت مجاهدین اینا مبتلا شوند. از این خاطر فکر کنم که با بسیار یک مسئله جدیه که یا باید از امو دایی که جهاد جهانی و گلوبل جهادیسم از او دفاع کنه که مردم به او اساس افعال کرده بود، و یا هم طرف حمایت مالی خود را بگیره.
اما این طرف حمایت مالی را چرا در زمان محکومیت عملات اسرائیل بر غزه در نظر نگرفت؟ مثلا همیشه همواره حتی در نشست سیوم دوحه هم طالبا در گفتگوهای خود گفتند که عملات اسرائیل در غزه اینا محکوم میکنن.
فکر کنم در اون وقت هم اینا بعد از بسار بحث اجازه گرفته بودن که چونی نظریات ارائه کنن، از خاطر که از طرف سربازهای خود، کسایی که اینا به اساس همی دایه اونا رو استفاده کرده تحت فشار قرار داشتن و ما میدیدیم که غیر مستقیم از امرشون سرپیچی کردن. اونا در سوشل میدیا، در فیسبوک و در اینا عکسای اونا رو پخش کردن. به خاطر مدیریت اذهان سربازهای خود و به خاطر مدیریت اذهان عامه، او اقدام بعد از اینکه مطمئن است مشوره ها صورت گرفته و اجازه گرفتن که او هم اکثر عمل بسیار نرم و بسیار لطیف به او شکل بود دیگه. در او وقت هم اینا اقدام عملی نگفتن.
تشکر استانک زای صاحب، امروی ما بمانین. محمدی ساقتمر آقای امور سیاسی و استاد پانتون در برلین هم امروی ما هستن. ما این سوال بعدن از جانباز صاحب هم میخواییم بپرسم که آنچه که در شرق میانه اکنون جریان داره، اتمر صاحب شما چی فکر میکنین؟ این تأثیرش بر افغانستان تحت حاکمیت طالبا چی میتونه باشه؟ تأثیر خود داشت یا نه؟
تأثیر مستقیم هم داره و تأثیر غیر مستقیم هم به اوضاع منطقه و به افغانستان داره. البته تشنجاتی که در منطقه بزور رسیده امروز ای بسیار جدی است. من تو فکر میکنم که اسرائیل حالی دو موقعیت است و در یک موقف پیروزی است. کوشش میکنه تمام دشمنهای خود اینا زمینگیر بسازن و مخصوصا ایران در این مرحله هدف از این است. گرچه دو بار یا سه بار در گذشته اما توانایی و یا به اصطلاح موقف ایران بازمایش گرفته شد. ایران در زمانی که قنسلگری از اینا هدف راکت‌ها و بمباری اسرائیل قرار گرفت در عراق، اینا عکس‌العمل بسیار ضعیف نشان دادن و به این ترتیب کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ای هم یک آزمایش بود که ایران به اصطلاح سیاست های زیر به چالش بکشه که اونا عکس العملشان ضعیف بود. بالاخره اسرائیل تصمیم گرفت که نه، حال وقتی است که باید تمام عناصری که مخالف اسرائیل است اینا از منطقه یک پیدگی روار داره. و مسئله حماس بر اسرائیل یک بهانه شد که تا اینا بتانند به مو انتقام جویی خود ادامه بتن، به کشتار دست جمعی دست بزنن و دنیا هم جلو دست از اینا رو نگیرن. و اگر ایران داخل ای جنگ شوه، من به این باور هستم که ایران داخل از دولت افغانستان تقاضای همکاری و کمک بکنه.
اما هیچ کشور هنوز افغانستان، یعنی حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته به شمول ایران. شما فکر میکنین که ایران در موقف باز باشه که کمک احتمالی بخواه از طالبان؟
ببینید، رهبر ایران چند پیش میگه پا گفت که افغانستان جز محور مقاومت است، به این معنی که اینا روابط خود دارند. و ضمن که یک موومنت یا یک حرکتی که او صبغه جهاد و مبارزه جهادی و اسلامی داشته باشه علیه کفر، این در منطقه موجود است و این را باید نادیده نگیریم که اگر ما بخواییم اگر ما نخواییم، اگر همطور یک حالت به افغانستان خود به خود به طرفی جنگ کشانیده میشه.
تشکر، لطفا امرای ما باشین. جان باز صاحب، با در نظر داشته روابط یا تعامل حکومت طالبا با ایران که برشت مرد صاحب هم اشاره کردن و حمایت ایران از حزب الله لبنان و آنچه که اکنون در شرق میانه جریان داره، شما چی فکر میکنین که تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبا این وضعیت خواهد داشت؟
خب این چند گپ از خانم نگاه. اول خو امروز حکومت ایران اعلان کرد که خودش نه عسکر خود نه نظامی های خود به لبنان اعزام نمی کنه. البته کمک تسلیحاتی خواهد کرد مثل سابق و اتو پوزیشن کرد که گویا همی پروکسی هایش که یکی زمی یکی شامه نمی حزب الله است و خودشان قادر هستن که در مقابل اسرائیلی ها استادگی بکنن. یک طرف قضیه که یعنی پای خود کشید از دیدگاه ای که خودش داخل این معرکه شوه، بخاطر از اینکه میفهمه که در جنگ کلانه که اگر در شرق میانه در بگیره بازنده است و فعلا در یک پوزیشن نیست که ضعیف شوه، از این بیشتر در حالت هست که قوتهای خود انرژی مادی و معنوی خود به شدت در حال مصرف انداخته در این منطقه، حوثی ها هست و حزب الله هست و سایر پروکسی هایشان که در میجه فعال هستن، همراه از واخو به تمام مانا شریک است، از واخو حمایت میکنه، بارد تسلیح میکنه، انگیزه میبخشه. داره آنچه که ارتباط داره به افغانستان، ما فکر نمیکنم که ایران با تمام نفوذ که در بعضی از حلقات در درون طالبان داره موافق به این شوه که افغانستان، مردم افغانستان به شکل کتلوی، به شکل یک اردوی کلان، به شکل یک کسی که انگیزه زیر داشته باشه که برن در لبنان و در سوریه و در کجا به شکل اردوی کلان اشتراک بکنن، این کار محال است و این طالبان تن نمیتن. البته حلقات در داخل طالبان هست و در سایر گروپ های افغانستان هست، ما شاهد از این بودیم که یک زمان چیزی به نام فاطمیون ساخته شده بود که از طرف همین ایرانی ها از حالت بسیار خراب مهاجرین ما استفاده کردن و را به مرگ روان کردن دوجه که عواقبش تا امروز ما میبینیم در افغانستان. به این ترتیب ما فکر نمی کنم که طالب در یک تعامل نظامی کلان با ایران و ایران دست بده و داخل کدام اقدام نظامی علیه دشمنای ایران شود. صحیح است که اسرائیل یک کشور اشغالگر است. این درست است که اسرائیل یک کشور است که جنایات بشری را مرتکب میشه، نسل کشی را مرتکب میشه. لیکن طالب حرکت نیست که او ممثل ارادی عطا خودش باشد، چون این یک گروه نیابتی است که مدیریتش در دیگه جای است. به او خاطر من فکر نمی کنم که ایرانی ها بتانن از افغان ها به شکل وسیع، خب شکل پراگنده انفرادی بعضی حلقات میتونن که سیمپاتی خاص داشته باشن به ایران یک طرف قصه است و یک تعداد شاید به خاطر همبستگی عمومی زیر تحریک عمومی برن و در وجه خود قربانی کنن یا اشتراک کنن، امکان از این میره. اما به شکل دست جمعی، به شکل سازمان یافته، رهبری شده، مدیریت شده، این چیز ناممکن است. البته تبعات عمومی بحرانی که حال میره در حالت داغ شدن بیشتر، این تبعات از این در کل سر افغانستان زیاد است، دیگه شک نیست، چون در اذهان مردم مسلمان افغانستان بیچارگی مردم فلسطین مخصوصا و حال مردم لبنان طبعا که روحی خوب را به جا نمیگذاره، تأثیر منفی میکنه و همون احساسات انسانی و بشری و اسلامیشان طبیعتا که به تحریک میآید. لیکن در کل افغانستان محور کدام مقاومتی که در رأس از ایران قرار داشته باشه
قرار نمیگیره به نظر من.
تشکر جان باسایب امرای ما بمانین. استانکزای صاحب میخوایم از شما بپرسم از موجودیت گروه های تروریستی در قلمرو افغانستان به تازگی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم کشورهای ابراز نگرانی کردن. عملات اسرائیل علیه گروه های تندرو مثل حماس در غزه و حزب الله لبنان در بیروت ای میتونه که زنگ خطر هم باشه به طالبا، چرا که در اینجا هم خو میگن که گروه های تروریستی یا گروه های تندرو مسلح مثل داعش ای میتونه خطر ایجاد کنه به کشورهای منطقه، به کشورهای همسایه. ما عملات شده ایران دیدیم، عملات شده روسیه دیدیم. شما چی فکر میکنین که این زنگ خطر به طالبا نیست؟
در اینجا دو مسئله است که باید دیده شود. یک مسئله ای است که فعلا طالبا قرارداد از بین بردن گروه های تروریستی را گرفتن، قرارداد دوحه و از مهم پنانیش در اوجه با واضح اینا تعهد سپردن که این گروه هایی که بخلاف منافع امریکا و اسرائیل است اونا را باید اینا از بین ببرند افغانستان. و قسمی که معلوم میشه افغانستان به یک دامگاه مثل یک دام برای گروه های مخالف غرب و اسرائیل بدل شده. کشته شدن آمدن امین الظواهری و کشته شدنش در افغانستان یک مسئله بسیار بسیار یک مثال واضح است که اگر دنبود همکاری استخباراتی طالبا هیچ وقت امریکا و نمیتونست اونا را هدف قرار بدن. دیگر طالبا پالیسیشان به او طرف است و تمامی کلانانشان به او جهت کار میکنن، به او جهت ای پولایی که میاید در او سمت مصرف میشن. ولی در اینجا یک پیچیدگی که وجود داره ای است که در دوران جهاد هم در او زمان هم هدف از جنگ سرد و از بین بردن اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی در بین گروه های دیگر تروریستی ایجاد شدند که از کنترل بیرون بودند، که ایجاد گروه حزب الله هم سرمنشش به مو زمان میگرده، یا گروه های دیگه آمدن عبدالله ازام و اینا. از این خاطر پیچیدگی این مسئله پیچیدگی دارد، چون نظم یا حکومت وجود نداره که پلیس های منظم داشته باشد تا حاکمیت و موارد دیگه حکومتداری تقویت کنه. از این خاطر امکانات بسیار زیاد وجود داره که از یک طرف اینا او گروه ها را از بین ببرن، گروه های دیگر ایجاد شوه که ای سردرگمی و ای مسئله تروریسم و اینا به شکل دوامدار ادامه پیدا کنه. غرب و امریکا و اسرائیل و اینا هم از این مسئله آگاه هستن با وجودی که تدابیر خود میگیرن، ولی بازم امکانات بسیار وجود داره که اینا ایجاد شوند.
خب جان باسب شما بگوین، با توافقنامه دوحه استانکزای صاحب اشاره کردن، فکر میکنین که طالبا به تنهایی با وجود که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناختن نشدن قادر به این هستن که علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان بجنگن و آنها را سرکوب کنن؟
ببینیم خانم نگاه، اصلا مهم نیست که افغانستان که تحت حاکمیت طالبا است از طرف کسی به رسمیت شناخته شود. اصل قضیه ای است که در داخل افغانستان حاکمیت که به نام طالبانی و امارتی است از طرف مردم افغانستان مشروعیت ندارد. تا وقتی که در کابل حکومت مشروع، مسئول و ملی ایجاد نشه، هیچ کسی و شمولی نمی گروه نابکار طالبان هیچ قوتی را پیدا کرده نمیتونن که به ضد کدام گروه تروریستی یا دهشت افغان مبارزه منسجم، علمی و نظامی کرده بتونن. چرا؟ به خاطر از اینکه خود طالب تا وقتی که این ملکی نشه، تا وقتی که این مدنی نشه، تا وقتی که این دولت مدار نشه، تا وقتی که تغییر ماهیت نده، از شبه نظامی بودن نبرایه، خودش نمیتونه یک گروه است. پس این امرای رفقای خود چه قسم جنگ خواد کرد؟ چه قسم وار نبود خواد کرد؟ یک مطلب بسیار مشهور اروپایی است میگه بگو کی است دوستت که بگویم کی هستی تو. به این صورت تا وقتی که این رژیم مستبده که از زن یا نفرت دارن، از ایجاد قانون یا نفرت دارن، و تا وقتی که مشروعیت خود از داخل افغانستان، از مردم افغانستان کسب نکنن، ای بگومگوهای از یا ای شعارهای میانتوهی از یا که ما ای گروه را سرکوب خواد کردیم، ای اتخاد کردیم، ای گپای همه شعار و گپای هوایی است. هیچ کس یا نه همراهش مبارزه کرده میتونن نه نابود ساخته میتونن با کدام ابزار با کدام ترتیب وقتی که در داخل مردم به تو سمپاتی نداره و در بیرون خو نه خودتان میبینین که کدام حضرت رسمیت شناختن حرف نیست. ای که بعضی کشورها نظر به ضروریات خودشان نظر به منافع خودشان داخل تعامل هستن امرا ایجا او خیلی بحث است که زیاد مربوط افغانستان نیست مربوط همون کشورها است چون اون کشورها در حال توسعه هستن منافع امنیتی استخباراتی نظامی خود را تامین میکنن به اون خاطر در تعامل از کتازی گرون نه به خاطر افغانستان و مردم افغانستان.
تشکر جان باسای وقت مرسای بگه اکنون صدای مرا دارین. با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه به نظر می رسه که همه توجه اکنون به او طرف است، توجه از افغانستان داره استا دور می شه و وضعیتی که در افغانستان است، مثلا وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنا و دخترها، چی فکر میکنین که حال دیگه تمام غرب توجهش به او طرف است و افغانستان از نگاه ها یک بار دیگر دور خواهد شد؟
یقیناً من به این باورستم که بحران و حوادثی که در منطقه رخ داده رئیس سبب از این میشه که توجه جهانیان به دیگر طرف. جنگ اوکراین آغاز از این بود که توجه غرب از افغانستان به طرف اوکراین بره و به این ترتیب مسائل غزه و اخیراً همین مسئله لبنان و تقابل ایران با اسرائیل، اینا همه مسائل هستن که توجه جهانیان به اون طرف جلب میکنن. ولی نباید فراموش بکنیم که افغانستان فراموش شده. یعنی ما به این باور نیستم که افغانستان فراموش شده باشه. افغانستان در اجندای مردم دنیا، سیاست مدارا و حتی خود افغان ها فعالین سیاسی موجود است و این روزمره در رسانه ها، در مطبوعات و در دنیا انعکاس داده میشه. بر صورت ایران در منطقه جنگ نیابتی به پیش میبره. ایران امروز هم نمیخواد که مستقیما در گیر یک جنگ تمام عیار با اسرائیل باشه. هدف از حرفای پیشتر می بود که ایران مثل که لشکر فاطمیون از افغانستان جمع جور کرد و به سوریه برد، همونطور میتواند در زمانی که ضرورتش باشه از نفوذی که در داخل افغانستان داره از افغان ها سربازگیری بکنه و به نفع یک جنگ نیابتی بر خود از اینا استفاده بکنه. ولی شاید هم خود حکومت طالب های که یک تعداد طالب های رده پایین که طبعا اونا با شعار جهاد، جهاد اسلامی بسیار متحد هستن تا اینکه سیاست هایی که در سطح رهبری طالب ها بر افغانستان گرفته میشه.
بسیار زیاد تشکر. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین شنونده ها. تشکر از امرائیتان دهی بس غوث جان باز، آقای امور سیاسی، سمی استانگزی، آقای اقتصادی و حکومتداری و همچنان محمد ایسا قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین ما را همراهی کردن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم با ما بمانید.
Amen.